أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. یه بیانی از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم رسید که ان اخفف ما اخاف علیکم زهرت الحیات الدنیا. بدترین چیزی که من برای شما از اون حراسناکم همین شکوفه های دنیاست. در قرآن کریم ذات اقدس الله به رسولش فرمود به این که لا تمدن عینه که الا و متن و بهی از باج من هم زهرت الحیات دنیا. زهر و زهره مثل تمر و تمره، یکی برای جنس هستی که برای فرد. یک خورما رو میگن تمره، جنس خورما رو میگن تمر. زهر و زهره همینطور است، یعنی شکوفه. زهر و ربی که نام اون کتاب است به همین معنی است، یعنی شکوفه، جنسش مراد است. فرمود دنیا برای هیچ کس میوه نمی شود، حواستون جمع باشد. هر کسی یه باقی درست کرده، درختی کاشت، حد اکثر این درخت ها شکوفه میدهد. همین که این شکوفه میخواد به ثمر برسد، نوبت اینا تمام میشود، رخت بر میبندد. کسی بخواهد از درخت دنیا میوه بچیند این چه نیست، میوه ها در عالم دیگر است. لذا فرمود لا تمدن عینه که الا ما متن و بی از باج من هم زهرت الحیات دنیا. وجود مبارک اون حضرت هم به ما فرمود ان اخفف ما اخاف علیکم زهرت الحیات دنیا. درست است درخت غرس کردید، آبیاری کردید، سبز شد، برگ پیدا کرد، خوشب و شاخه پیدا کرد و شکوفه نشون داد، اما این سرمای زود در از این شکوفه رو میزند. شما مستحضری که در منطقه‌های سرد درخت میوه به عمل نمی آید، برای که تا این شکوفه میخواد باز بشه سرمای زود در از میاد به حیاتش خاتمه میده. اما دنیا جایی نیست که کسی میتوند از درختش میوه بچیند، این در حد شکوفه است. و اون چه که من برای شما حراسناکم از همه این شکوفه های دنیاست. این از وجود بارک حضرت است. در جریان به یستجیب الذین آمنو این مطرح است که از وجود بارک امام صادق سلام الله علیه سوال شد که چرا ما دعا میکنیم خدا جواب نمیدهد، با این که فرمود و انی غریب و اجیب و دعوت الدعا. فرمود لأنکم تدعون من لا تعرفون، شما اصلا نمیدونید که با کی گفتگو میکنید، از کی داره چیز میخواید. این بیان نورانی بود مبارک امام صادق سلام الله علیه است در سر عدم استجابت بعض الادعیه. اما زمخشری در کشاف از ابراهیم ادهم نقل کرد که از او سوال کردن چرا برخی از دعاها و مستجاب نمیشود. فرمود خدا دعوت کرد، شما اجابت نکردید، شما هم دعوت میکنید، دعا میکنید، خدا اجابت نمیکنه. برخی ها وقتی این سخن ابراهیم ادهم را که کشاف نقل میکند شنیدن، گفتن پس این آیه که فرمود ولو بسط الله الرزق وهو الذی یرزق الغیث، این ارجاء آیه قرآن کریم است برای اینکه امید داد به انسان. مطلب دیگر همون فرق بین بسط عمومی و بسط خصوصی است. بسط عمومی مشکل ایجاد میکند، یعنی اگر قدرت همگانی باشد این اول نزاست. قدرت گاهی با مال است، گاهی با علم است، گاهی با عناوین دیگر. اگر قدرت همه جایی و همگانی باشد، منشأ فساد است، اول درگیری است. لذا فرمود ولو بسط الله الرزل عباده لبغوا فی الارض. اختلاف طبقاتی را که بر محور عدل و داد باشد، یعنی هر کس برابر استعداد خودش آزادانه بتواند از مواهب الهی برخوردار باشد، این را هیچ کس مخالف نیست. اونچه که مورد مخالفت هست این است که برخی ها استعداد بهره برداری از مواهب الهی را دارند ولی راه اونها بسته است. وگرنه اگر چنین چه در یه نظامی باشد که هر کسی برابر استعدادی خدا بوداد بتواند از مواهب الهی بهره بگیرد، این اختلاف اختلاف محمود و ممدوح است، همه راضی هست. اگر همه انسان ها در یه حد از استعداد و یه نظام عام از قدرت و سلطه برخوردار باشند، این نظام نمیماند. در سوره مبارکه زخرف اونجا راز اختلاف را مشخص کرده است که اگر چنونچه همه مردم در یه حد از نعمت برخوردار باشند، این منشأ فساد است. لذا اختلاف را ذات اقدس اله تنظیم کرده است تا اینها یکدیگر را تسخیر کنند. این تسخیر متقابل منشأ نعمت است. آیه 32 سوره مبارکه زخرف این است که اهم یقسمون رحمت ربک نحن قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات الدنیا. خب حالا شما که تقسیم کردید چرا یکسان تقسیم نکردید؟ فرمود ما به طور اختلاف این کار را کردیم، نه به طور تساوی. یعنی اصل حاکم بر تمدن اختلاف طبقات است، نه تساوی طبقات. چون تساوی طبقات باعث فروپاشی اون نظام است. اگر همه طبیب باشن، همه مهندس باشن یا همه روحانی باشن، این نظام نمیمونه. یکی باید روحانی باشه، یکی باید طبیب باشه، یکی باید کارگر باشه، یکی باید کارفرما باشه. اما حالا چرا این شخص کارگر شد اون کارفرما، این دیگه به خصوصیت استعدادهای شخصی و استعداد همسر بارک برمیگرده. اگر اون کارفرما بشه کارگر، این کارگر بشه کارفرما، باز اشکال هست. اون چه که ضروری و لازم است اختلاف افراد است. خصوصیت این و خصوصیت استعدادها، خانوادگی، کوشش افراد و مانندون برمیگرده. در آیه 32 سوره مبارکه زخرف فرمود که نحنو قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات دنیا و رفعنا بعضهم فوق بعض درجات. چرا؟ لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، نه سخریا، نه مسخره کنن، تسخیر کنن. یک، تسخیرم متقابل باشد. دو، یعنی اگر یک طبیبی از اتومبیلش پیاده شد، ساقشوی کارگر گرفت، این کارگرم وقتی که بیمار شد، اون طبیب لباس طبیش میپوشه و به درمان این میپردازه و اون چی که باید در آزمایشگاه کوشش بکنه آزمایش بکنه، اونم در خدمت اینه. باید ادرار این رو آزمایش بکنه، میگه چشم. او ساگی رو برمیداره، این ادرار رو آزمایش بکنه. یه تسخیر متقابلی است، مسخره کردن نیست. یک، تسخیر است. دو، اونم متقابل، نه یک جانبه. سه، این میشه نظام احسن. اما حالا چرا این کارگر شد، اون پزشک شد، این دیگه به تربیت خانوادگی و استعدادهای شخصی برمیگرده. اگر به عکس بشه باز این سوال سر جاش محفوظه. یعنی اگر اون طبیب بشه کارگر، این کارگر بشه طبیب، باز این سوال محفوظه. بنابراین بعضی از امور است که به استعدادهای شخصی برمیگرده که مرحوم کلینی در جلد 8 کافی نقل کرد. الناس معادن که معادن ذهب و فلزه. هم معدن طلا و نقره لازمه، هم معدن زغال سنگ لازمه، هم معدن سنگای معدنی لازمه. اما حالا چرا این زغال سنگ شد اون طلا؟ اگر به عکس بشه باز این سوال محفوظه. غرض این است که اصل اختلاف باعث استحکام نظام است و این در صورتی است که هیچ مانعی نباشد برای رشد افراد به شکوفا کردن استعدادشون، لذا همه میپذیرن. پس اختلاف طبقات برای تسخیر است نه مسخره کردن، اونم تسخیر دو جانبه و متقابل نه یک جانبه. و اینکه راه برای رشد همگان باز است، هر کسی برابر استعداد خودش ترقی میکنه، منتها اون که برخوردار است باز شاکر باشد نه اینکه فخر فروشی کند، لذا میشه تسخیر متقابل. در آیه محل بحث فرمود به اینکه ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا فی الارض، رزق مستحضرید گاهی رزق خوردن و پوشیدن و نوشیدن و ساختمان امثال ذالک است، گاهی علم است، قدرت است، معنویت است. اگر همه در سطح بالای علم داشته باشند، کسی کسی را قبول ندارد اون وقت. همه در سطح بالای از قدرت باشند، کسی کسی را تحمل نمی کند. رزق چه مادی چه معنوی باید فی الجمله باشد نه بل جمله. اگر رزق گسترده باشد تازه اول فساده. لذا ذات اقدس الهی در این کریمه لطف خود را درباره بندگان، هی بندگان من، هی بندگان من، با اینکه یه اسم ظاهر آورد جای دیگه میتونست ضمیر بیاره، اما هی میگه بندگان من، بندگان من، یعنی من مهربانانه دارم اینا را اداره میکنم. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا فی الارض ولکن ینزل بقدر ما یشاء انه بعباده. دیگه نفرمود انه بهم، با اینکه اگر بهم میفرمود کافی بود، یعنی او مولا دارد بندش رو به خوبی اداره میکند. و در سوره مبارک مؤمنون هم هشدار داد، فرمود مبادا این قدرت های مالی که داری این بر شما خیر، این آزمونه. آیه 55 به بعد سوره مبارک مؤمنون این است، ایحسبونه انما، حالا متاسفانه در این گونه موارد متصل نوشته شده، انما نوشته شده، ولی معنا انما، به من مال به بنین نصار اولهم فی الخیرات بل لا یشعرون، اصلا نمیدونه، این آزمونه. ان الذين هم خشيه ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انهم الى ربهم راجعون اولئك يسارعون في الخيرات. وگرنه داشتن مال و قدرت اینا که کمال نیست، کمال در جای دیگه است. بنابراین اگر به همه یکسان قدرت مالی، استعداد و کمال و علم و یکسان بدهد اول فساد است. این گونه از موارد هم برای آزمون است، البته در برای برخی هم به عنوان پاداش خواهد بود. لذا برای عبادش همه را گسترده نعمت عطا کند لبغوا فی الارض. علم باطن هم همینطور است، خیلی کمن افرادی که ذات اقدس اله به اونها علم بدهد و علم معنا حقیقی باشد که نور است. ما برای اینکه بفهمیم عالم شدیم یا نه دو تا راه دارد، یه راه بیرونی، یه کتاب می‌نویسیم، امتحان میدیم، در امتحانات شرکت میکنیم، به ما نمره میدن، معلوم میشه مقداری که خوندیم فهمیدیم، این به درد نمیخوره، این راه بیرونیه. یه راه درونی، اگر فهمیدیم واقعا متواضع شدیم، خاضع تر شدیم، از حدی که خودمون خیال میکردیم خودمون تنزل دادیم، نور شد، فی قلب من یشا شد، خدا رو شاکر باشیم که خدا ما علم داد، ما عالم شدیم. علم اونه که انسان رو متواضع کنه، خاضع کنه، خاشع کنه. نور دیگه، خاصیت نور اینه که آدم راه خودش ببینه دیگه، به دیگری هم نور بده. این بیان نورانی امام حسن سلام الله علیه که مرحوم کلی نقل کرد همینه، فرمود ظرف دانش باشید، دستتونم چراغ باشه، این دانشتونم چراغ باشه که هم راه خودتون رو ببینید هم راه کسی رو نبندید. این کونو اوعیت العلم و مسابی الهدا همینه. حالا ان الحسین مصباح نجات است، مصباح هدایت است، اینه تو قلن و یعنی شاگردان اونا هم دستورهای اونا باید اینا هم چراغ باشن دیگر. فرمود یه علم پیدا کنید که راه خودتون رو ببینید، راه دیگران رو نبندید، یک به دیگران هم راه بدید، دو کونو اوعیت العلم، جای خالی نداشتید، تا جان دارید درس بخوانید، جادم وعا باشه، وعا یعنی همین دیگه، ظرف باشید، ظرفیتتون برای علم باشد، از این ظرفیت هم حد اکثر بهره ببرید. بعد هم چراغ مردم باشید، کونو اوعیت العلم و مصابیح الهدا. نگوید ان الحسین مصباح الهدا، بله او مصباح جهانی است، شما بشید مصباح شهرتون، مصباح محلتون. و بعد از خدا رو شاکر میشه که عالم شد. عالم شدن به این نیست که از ما امتحان بگیرن، در امتحان و پایان نامه نویسی موفق باشیم، اون علم نیست، چون ما خودمون باید بفهمیم عالم شدیم یا نه. علم را معرفی کردن که نور و یغزفه و لافی قلمش را. اینجا فرمود اگر رز را خدای سبحان به خیل از بندگان عطا کند، اول دعواست، اول بقی و ستم است. هر جا قدرت باشد درگیری است. و این به بعضی افراد هم میدن برای آزمون است که بگید اینا اینجورن دیگه، اگه شما هم داشته باشید همینی. لبقى في الارض ولكن ينزل بقدر ما يشاء انه بعباده خبير بصير. دیگه نفرمود انه بهم فتحصل. اصل اختلاف لازم است برای تسخیر است، نه مسخره کردن، اونم تسخیر دو جانبه نه یک جانبه، و هر کسی درش کوشش بکند بهر خودش میبرد، هیچ کس راه کسی رو نباید ببنده. و گاهی فرمود ما مطر میفرستیم، این مطر گاهی سیل را به همراه داره، گاهی سودآور است، گاهی زیانبخش است، مانند گاهی غیث میفرستد. غیث اونه که مشکل مردم رو حل کنه، پناهی باشه برای مردم و ضرری هم نداشته باشه. اصل قیاس به همین میگن دیگر، یک ملت تشنه، مزرعه تشنه و مرتع تشنه و دام تشنه غیث میخواد، نه مطر بخواد که گاهی سیل باشه، گاهی جایی ببره، گاهی چند نفر رو بکشه. باید ذات اقدس را غیث عطا کند. فرمود اوست که به شما غیث میدهد، خیلی باران نخواهید، غیث بخواهید. تو بحثای قبلی هم داشتیم که کار قرآن کریم این است که این واژه ها را، این فرهنگ ها را، این لغت ها را مثل این مرمره می تراشد، شفاف میکند، صاف میکند، به جا به کار میبرد، کجا بگه مطر، کجا بگه غیث، چجور به غیث و به کی اسناد بده. گاهی همین آب را به ابر نسبت بده، گاهی به باد نسبت بده، ارسلنا الرياح میگه. اما اونجا که پناه یک ملت است و اون پناه را بخواهد بیان کند، میگه خودم این کار را بکنم. هو الذی ینزل الغیث، وگرنه نزول باران را در چند آیه شما ملاحظه میکنید، گاهی به ابر نسبت میده، گاهی به باد نسبت میده. این و ارسلنا الرياح لواقح، اینه این سحاب میبارد، اینه باد اینها را تحمیل میکند برای شما، اینه. اما وقتی میخواد بگه من برای شما پناهگاه میبرسم، پناهگاهی باشه برای مرتع شما، مزرع شما، دام شما، خود شما، اون کار کار منه. اوست که ینزل الغیث من بعد ما قنطوا، اگه ناامید شدید اون کار رو میکند. این نماز استسقا، این دعای نورانی امام سجاد، دعای باران همین است دیگر، که غیث بخواهید. حالا غیثنی اختصاصی به مرادیگه ندارد، جریان آمدن باران مناسب هم دارد. و هو الذی ینزل الغیث من بعد ما قنطوا و ینشر رحمته. این درباره بادها هم آمده که اون ناشر رحمت است، یعنی این ابرهایی که بار دارن و میخوان ببارن، او نشر میدن، یعنی اون بادها مژده رحمت میدن. و هو الولی الحمید، ولی مطلق اوست که جامعه را تحت ولایت خود اداره میکند. حمید هم به معنی محمود است، هم به معنی حامد. اول کس و بهترین کسی که خدا را حمد میکند خود خداست که الحمدلله دارد. بعد محمود است که امیشن لایسبه و حمده، سراسر جهان دارن میگن الحمدلله، هیچ موجودی نیست که خدا را حمد نکند مگر انسان کافر، وگرنه این منشئ الا یسبح و حمده. البته تو بعض روایات دارد که کافر خدا را حمد نمی کند ولی سجده او خدا را شکر می کند. اون امر تکوینی است. در باره ذل کافر هم گفتن بدن او یه سایه داره، این سایه او میگه خدا خدا خدا. خود کافر ممکنه که این کار را نکند. خب او ولیست بالقول مطلق و حمید هم هست بالقول مطلق. بعد از همین آیات که به بحث توحیدی میرسن، چون سوره مبارک شورا که در مکه نازل شد، عناصر محوری این سوره همین اصول دین است. ضمن برخی از خطوط کلی فقه و اخلاق و حقوق را ذکر میکنن. اساس بحث های سور مکی همون اصول دین است. به من آیاته خلق السماوات والارض است یک، و ما بس فیه ما من داب دو، و هو على جمعهم اذا یشاء قدیر این سه. آسمان را با نظم آفرید، زمین را با نظم آفرید، که تمام نیازهای بشر با منظومه شمسی حل خواهد شد. و در آسمان زمین جنبنده ها زیادن. فخر رازی فکر کرده که این دابه ملک هست، گفت که ملائکه را میگن دابه. تعبیر هم دارد که چون دبیب یعنی حرکت کردن جنبنده را میگن دابه، میگه ملائکه هم حرکت دارن. غافل از این که در اصطلاح قرآن کریم هرگز عنوان دابه بر فرشته ها حمل نشده است. فرشته هایی که دارد نظر به روح الامین و علی قلبه، که وارد قلب پیغمبر میشن و وحی را در قلب پیغمبر القا میکنه، این که نمیتونه دابه باشه یا پروبار اون چرانی داشته باشه. اگه اولی اجنه حتن مسنا و سلاسی که در اول سوره مبارکه فاطر بیان شده دارد، اون مال مرحله نازله فرشته هاست نه مرحله عالی اونها، یا مال بخشی از فرشته هاست نه مال همه اونها. ولی بالاخره نزل به روح الامین و علا قلبه که فرمود این فرشته آمد و آمد و آمد تا دل تو نشست و این حرفا رو تو دل تو گذاشت و رفت. ورودش در قلب توست، خروجش از قلب توست. تو در قلبت فرشته را میبینی، با او گفتگو داری، حرف او رو گوش میدی. نزل به یعنی انزله، که این بابر تعدی است. نزل به روح الامین و علا قلبه که در باره بدرقه کردن سوره مبارکه انعام دارد 7000 یا 70000. حالا برخی از این روایات ممکنه خالی از ضعف نباشد. چند هزار فرشته این سوره را بدرقه کردن تا وارد قلب مطهر پیغمبر شد. اینی که گاهی به اون حضرت یه حالتی دست میداد غیر قابل تحمل بود، این بود. یا ذالکه اذا تجلی الله سبحانه و تعالی بود. به هر تقدیر فرمود در آسمان در زمین دابه هست. خب این دابه که در زمین است با دابه که آسمان است بالاخره یه معنوات باشد. حیوانات فراوانی اونجا هست. هنوز خیلی از چیزا کشف نشده این نظام سپهری. فرمود ما اینا رو پهن کردیم، هر روزی هم که بخواهیم اینا رو جمع میکنیم. چون در سوره مبارکه انعام فرمود اینا هم امتی هستن مثل شما. در سوره مبارکه انعام آیه 38 فرمود و ما من دابتن فل ارضه ولا طائر یطیر به جناحه الا امم امثالکم. یه وقتی میفرماد به اینکه این اجرام سنگین عقاب و امثال عقاب را کی تو آسمان نگه میداره؟ بالاخره اگه جاذبه زمین است اینو باید بکشه پایین، سنگینی خود اونهاست باید بشه زمین، دفع هواست باید بندازه زمین. بالاخره جسمی که از بالا میاد پایین از دیر زمان تا کنون سه تا مبنا داشتن، حالا امروز یه مبنا رایج‌تر است که جاذبه زمینه. وگرنه تا بشر فکر میکرد درباره این که این جرم سنگین که از بالا به پایین میاد سه تا مکتب بود، بعضی ها در بعضی از عصر و مصر قوی تر بعضی ضعیف تر. یکی مسئله جاذبه بود که زمین جذب میکنه، یکی مسئله دافعه بود که هوا جرم مخالف خود را از محدود خودش ترد میکنه، یکی هم میل طبیعی به سنگینی بود که حکمت مشاء و فلسفه طبیعت مشای رو این حرکت میکرد که این جرم سنگین میفته تو مرکز، بالاخره این باید بیفته رو زمین. اما اینکه گاهی فاصله 2000 کیلومتری یا 3000 کیلومتری یا بیش از این رو طی میکنن از همین راه. ارسطو میگوید به اینکه این کرگس ها دورترین نقطه ها میتونن بو بکشن. بعد میگفت به اینکه نشانش این است که در فلون منطقه اصلا ما همچه کرگس نداشتیم. اینا در 200 فرسخی یا 300 فرسخی بودن. وقتی اینجا یک جنگ شد و کشدار شد و مرده ها و مردار پیدا شد، بو کشیدن از وسیله 200 فرسخی یا کم در بیشتر آمدن. یه رقم زیادی روشون نقل بکنند. فرض این است که فرمود اینا مثل امتی هستند، مثل جامعه هستند، مثل شما. ما من طائر یسیر به جناحه الا امم امثالکم ما فرطنا فی الکتاب من شیء ثم الی ربهم یحشرون. اینا بالاخره نابود نمیشوند، بعد از مرگ کجا میروند خدا میداند و خدا با اونها چگونه رفتار میکند خدا میداند. اینقدر هست که بالاخره بانگ جرسی میآید. در سوره مبارکه انعام فرمود الی ربهم یحشرون، اینجا فرمود و علی جمعهم اذا یشاء قدیر. مستحضرید که کلمه قدیر بالقول المطلق بر کسی اطلاق نمی شود مگر بر خدا. اگر درباره غیر خدا کلمه قدیر به کار رفت، حتما یه پسوندی یه پیشوندی دارد. این قدیر نسبت به فلان کار است، این قدرت دارد نسبت به فلان عمل. قدیر بالقول المطلق جز مختصات الهی است. اما قدرت به اون معنا نیست که مرحوم صدوق در بعضی از نوشته‌هاش نقل کرده یا دیگران پذیرفتند که قدرت به سایر کمالات الهی به معنی سلب عجز برمی‌گردد. قدیر است یعنی لیس به عاجز، علیم است یعنی لیس به جاهل، هرگز یعنی هرگز. هرگز اسمای کمالی و صفات ثبوتی خدا به امر عدمی بر نمی‌گردد. قدرت به معنای نفی عجز نیست، علم برای نفی جهل نیست. اینا یه ملکات وجودی است و کمالات وجودی است که جهل را و عجز را طرد میکنند. اذا یشاء قدیر. بعد میفرماد اون رخدادهای او که لطیف است به عبادش، رحمت دارد نسبت به بندگانش. پس این رنجها و بیماریها و مشکلات چیه؟ فرمود به ما اصابکم به مصیبت فبما کسبت ایدیکم. این یا مسئله جمعی است یا مسئله فردی و جمعی. اگر مسئله جمعی باشد، انبیا و اولیا هم تو جامعه هستن، درباره این جامعه صادق است که جامعه که در بین شما انبیا هست، اولیا هست، مؤمنین هستن، اتقیا هستن، ای جامعه هر حادثه تلخی که دامنگیرتون میشود در اثر بدرفتاری شماست. این درست هم هست. این معناش این جمعی نیست، مربوط به مجموع است. اگر در جامعه‌ای که در اون جامعه انبیا هست، اولیا هست، ائمه هستن، اتقیا هستن علیهم السلام و علیهم الرحمه، یه همچه تعبیری فرماد که ای جامعه هر بلایی که به سرتون بیاید در اثر بدرفتاری شماست. این خطاب به مجموع است نه به جمعی. لذا عیب ندارد که در این جامعه انبیا باشه، اولیا باشه. و اما اگر خطاب به جمعی باشد، نسبت به غیر انبیا و اولیا به عنوان کیفر است و نسبت به انبیا و اولیا به عنوان امتحان الهی است. فبما کسبت ایدیکم دیگه نیست، حتما طبق دلیل خارج نسبت به اونها به عنوان ابتلا و امتحان است. به ما اصابکم من مصیبتین فبما کسبت ایدیکم. این مربوط به مجموع من حیث المجموع است. جامعه اگر گرفتار مصیبت می شود در اثر سیئاتی است که انجام داده است. و یعفو عن کثیر، این دعای لطیف که میگیم یا من یغفر الیسیر و یعفو عن کثیر، از همین آیه نورانی گرفته شده. خدا از بسیاری از لغزش ها عفو می کند، گاهی هم یک گوشمالی میدهد. نسبت به انبیا و اولیا البته آزمون است، بر نبلون نکن. اما نسبت به دیگران کیفر خواهد بود. فرمود به ما اصابکم به مصیبت فبما کسبت ایدیکم. مدار طغیان چون این است و این اختصاص به علم ظاهر و علم باطن هم ندارد. اگر برخی های علم باطنی هم پیدا کنن مشکل پیدا میکنن. لذا فرمود به این که قدرت، چه قدرت علمی، چه قدرت مالی، چه قدرت های دیگر، این اگر به دست همه برسد طغیان می آورد حتی علم و باطن. لذا اگر ببینید بعضی از افراد داعیه نبوت پیدا کردن که سلسله متنبیان کمتر از سلسله انبیا نیست، در اصل که نتوانستن اون مطلبی را که ذات اقدس الهی به اینا عطا کرده است تحمل کنن. والحمدلله رب العالمین.